أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه دوم بحث فقه برای مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی رو محضر مبارکتون هستیم. بحثی که این جلسه به حلقوب الهی تقدیم بکنیم تحت عنوان هجرت و اقامت در کشورهای غیر اسلامی هست، یا بالاخره بلاد کفر، بلاد شرک، اونجاهایی که حکومت اسلامی وجود ندارد و قوانین اسلامی حاکم نیست بر اونجا، و چه بسا بسیاری از مردم هم غیر مسلمان هستند. هم هجرت به این کشورها و هم اقامت در این کشورها و سکونت. حالا اقامت و سکونت اهم از این که شخص خودش اصالتا اهل هم اونجا باشد یا نه، مثلا حالا رفته اونجا و ساکن شده باشد. این مسئله ای است که گمان میکنیم به عنوان نخستین مسئله، خیلی من مزاحم کشید، به عنوان نخستین مسئله جای طرح و بررسی دارد، مخصوصا برای ما که در معرض این بحث هستیم. حتی برای شخص خودمون، نال گذشته از مخاطبینی که ما داریم، برای شخص خود ما این بحث میتونه مطرح باشد که آیا رفتن به کشورهای دیگر و سکونت در اونجا این جایز هست یا نه. عمده بحثی که اینجا مطرح هست یک تعبیری است که در متون دینی ما آمده، و این تعبیر خب بالاخره به عنوان عنوانی برای یکی از گناهان کبیره مورد استفاده قرار گرفته. اون عنوان التعرب بعد الهجره هستش، این که انسان بعد از اینکه هجرت کرد به سوی اسلام و مسلمان شد تعرب پیدا بکنه، اعرابی بشه، صار اعرابی یا اعرابی بشه، یعنی در حقیقت سیر قهقرائی بکنه، به عقب برگرده، پس رفت بکنه، تعبیری از این قبیل. طبیعتاً تعرب بعد الهجره این اگر به اطلاق خودش رها بشه و امتداد پیدا بکنه سر از ارتداد و خروج کامل از دین در میاره. فلذا باید این مسئله رو ما بررسی بکنیم که ببینیم که حکمش چیست. من اشاره بکنم در قرآن کریم به طور مثال سوره مبارکه توبه آیات 97 سلام علیکم. هنوز جلوها جا هست اگر تشویق کنید که محبت کردید که بله من فریاد بزنم وقتی به شما برسیم. خیلی سوره مبارکه توبه مثلا آیه 97 تا 99. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. این آیات از جمله آیاتی هست که به خاطر همین تعبیر الاعراب که دارن اگر عزیزان میخوان پیگیری بکنن در تفاسیر مختلف در زیر این آیات بحث های خوبی مطرح شده و همین احادیث مربوط به التعرب بعد الهجره رو رفقا می توانند تو زیل این آیات مثلا سوره توبه ببینند. حالا از سابقه خاطر هم است که مثلا تفسیر نمونه از جمعی از نویسندگان زیر نظر از آیت الله مکارم شیرازی در اونجا مثلا خاطر هم است که ایشون بحث خوبی رو داشتن و این احادیث رو هم تقریبا آورده بودن. احیانا جای دیگر قرآن همین بحث مطرح شده است، اما یکی از جای این است. برخی از روایاتش را هم من بخوانم خدمتتون که این عنوان تعرب بعد الهجره. ابو بصیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمدا و شرک بالله العظیم و قذف المحصنه و اکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و تعرب بعد الهجره و عقوق الوالدین و اکل مال الیتیم ظلمن. قال و تعرب و شرک واحدون. تعرب بعد الهجره رو به این عنوان که با شرک یکیست. باز ابن محبوب میگه که کتب معی بعض اصحابنا الی الحسن علیه السلام یسأله عن الکبائر کم هی و ما هی، فکتب الکبائر من اجتنب ما وعد الله علیه النار کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنا و سبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین و اکل الربا و تعرب بعد الهجره. حالا تا انتها که یکی از باز همون موجبات جهنم هست و کبائر هستش، تعرب بعد الهجره. در روایت دیگری باز دارد که الکبائر سبع قتل المؤمن متعمدن و قذف المحسنه، این از محمد ابن مسلم از امام صادق هستش که و قذف المحسنه و الفرار من الزح و تعرب بعد الهجره و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل الربا بعد البینه و کل ما اوجب الله علیه النار. و روایات دیگری از این قبیل که تعرب بعد الهجره رو به عنوان یکی از کبائر در ردیف بالاترین گناهان و حتی در اداد، سلام علیکم، و در اداد و یکسان با شرک بیان کرده است. در روایتی از امام رضا علیه السلام هست این مطلب که ایشون آمدن فرمودن حالا چرا تعرب بعد الهجره حرام هست؟ فرمودن لأنه لا یؤمن ان یقع منه ترک العلم و دخول مع اهل الجهل و تمادی فی ذلک، که معلل کرده اند به این مطلب که بالاخره انسان وقتی که هجرت می کند از دارالاسلام به دارالکفر می رود، این در معرض نقصان دین قرار میگیره، در معرض نقصان دین قرار میگیرد. در کشوری که کشور اسلامی هست انسان در امانتر هست برای حفظ دین خودش و حفظ دین خانوادش. و این نقصان دین رو هم که فقها فرمودن که بالاخره انسان یا از آن جهت هست که مرتکب محرمات میشه در فضایی که هیچ نظارت اجتماعی روی اون نیستش و به هر حال کسی نیست که مراقبت از او بکنه، او دست به هر گناهی بزند آزاده، فلذا این شرایط رو براش ایجاد میکند که گناهانی رو مرتکب بشه، گناهانی رو ولو تست بکنه، مثلا حالا بخواد ببینه چجوریه این گناه، مثلا که قد میگن فلان گناه چه مدلی هستش، و به هر حال مرتکب اینجور امور بشه خدای نکرده، یا اینکه واجبی رو ترک بکنه، واجبی رو ترک بکنه که در فضای اسلامی ممکنه این کار رو انجام نده، یعنی ترک واجب نکند، اما در فضای غیر اسلامی این کار رو انجام بده. به هر حال این یک واقعیت غیر قابل انکاری است که اگر ما خودساختگی لازم رو نداشته باشیم در خارج از فضای کشور اسلامی، زمینه برای گناه فراهم هست و این بستر هست و ما اونجا مورد شماتت و نکوهش لاقل نیستیم از طرف فضای کلی جامعه و حکومت اگر ما مرتکب کاری بشویم. اگر چهره شاخص باشیم که احیانا زمینه ها را هم فراهم تر می کنند برای ما، و متاسفانه نظیر هم دارد که دستگاه های امنیتی کشورها معمولا حساس هستن وقتی میبینن که روحانی شیعه مثلا از ایران پا میشه میاد تو کشورشون، بعد همه کشورها نه بعضی کشورها اینو حساس هستن، گاهی اوقات زمینه هایی رو هم فراهم میکنن برای بعضی گناهان، برخی گناه ها. و حالا تو اون ممکن است اون شیخ محترمی که رفته اونجا مثلا با یک چه میدونم صیغه چیزی فلانی بعضی زمینا رو برای خودش تحلیل بکنه، اما اونا که مفهوم نداره براش براشون، میگن که اون یه ازدواج غیر قانونی و غیر رسمی دیگه، یعنی اونا رابطه نامشروع حساب میکنن، هر چیزی میگن صیغه خوندم معنا نداره براشون. زمینه‌های فراهم میکنن که بتوانن تصاویر و عکس های اینها رو داشته باشن که در وقت لزوم بهره ببرن و متاسفانه نظیر هم دارن. گاهی اوقات هم اشخاص اونقدر ضعف ایمان دارن یک کارهایی انجام میدن که حقیقتا تا مدت ها راه رو میبندد برای اینکه یک روحانی دیگری بره. در کشور دیگه ما این شرایط داشتیم متاسفانه، یک البته ایرانی نبود ولی نمیخوام بگم چون ایرانی نبود پس این گناهو کردم، همه ما انسانیم، همه در معرض خطا و گناه هستیم. طلبه عراقی بود در سوریه تحصیل کرده بود مدتی و بعد هم به عنوان مبلغ رفته بود یکی از کشورها و در مرکز اسلامی اونجا ساکن شده بود که الان تنها بود، یعنی بدون خانواده، مدتی برای کار تبلیغی. بعد از مدتی اونها تماس گرفتن، تعبیرشون این بود که بیاید این آشغالتون رو جمع کنید ببرید. تعبیرشون این بود بیاید این آشغالتون رو جمع کنید ببرید، به جهتی که این آدم ناشی و ناوارد از همون اینترنت اون مرکز اسلامی مرتبا فیلم های پورنوگرافی تماشا میکرده و خب اینا مشخص بود که با چه سایت های این وارد شده بود و تونستن ردیابی بکنن، چون تو اون سرور هایی که از که به اینا اینترنت دستشون قرار میده اینا میتونن بفهمن که این وارد چه سایت هایی شده، ولی اینکه شما هیستوری هم پاک بکنید اما تو مرکز هست که اونجایی که به شما این سرویس رو داده مشخصه که این از این خط تلفن وارد چه سایت هایی شده. و این آقا مثلا آقا شیخ اونجا در اوقات فراغتش مثلا مشغول این کارها بوده و نه تنها او رو بیرون کردن که دیگه تا مدت ها بسته شد، مسیر دیگه بسته شد برای که کسی اونجا بخواد در تبلیغ برود، یا فضای اینچنینی که این شخص ابله یه همچی کار ابلهانه ای رو انجام داده بود و مثلا فرشون اینترنت اونجا استفاده میکرد. خب یه زمینه فراهمی هست، حالا این برای خود شخصه که اگر اون خودساختگی لازم رو نداشته باشه متاسفانه گرفتار گناهانی میشه با هر توجیهی، و اگر خانوادهش همراهش باشن خب اونم باز مسائل خاص خودش رو داره، مسائل خاص خودش داره. این میخوام بگم مسئله ایست که برای ما هم مهم دانستنش، این فقط برای مخاطبین ما نیست، برای خود ما به عنوان روحانی و مبلغ هم این مسائل احیانا ممکنه رخ بده و بسیار آمادگی میخواد، بسیار آمادگی میخواد که ما در شرایط مساعد و مناسبی باشیم به لحاظ روحی اخلاقی و تهذیب نفس برای حضور. بعضی ظرفیتشو ندارن، ظرفیت لازم رو ندارن، همین ایرانش هم یه ذره فضا براش باز بشه ممکن است که بالاخره اون شرایط مناسب رو رعایت نکنن. به هر حال میخوام بگم این بحث جدی هست که نقصان در دین ایجاد میشه. مراحل نخستش نقصان عملی هست، یعنی فعل محرمات و ترک واجبات. مراحل بالاترش بحث اعتقادیه که به لحاظ اعتقادی آسیب ببینه و ضربه ببینه. من کاری به مسائل جناحی و سیاسی ندارم، حالا آیان مخاطب خودم نمیدونم که طرفدار کدام جناحی گروهی هستید، بنده همون طرفدار همون گروه شما هستم مطمئن باشید، حالا هر گروهی باشید فرقی نمیکنه، بذارید ما فعلا از این مؤسسه سالم بمیرم، حالا بله بعدا با هم صحبت کنیم. همون جناحی شما، ما هم همون جناحیم، هر جناحی هستید. این که میخوام عرض بکنم فقط به معنی قصه تاریخی میخوام عرض کنم، چون شاهد زنده است و انکار هم نشده، یعنی شخصم مورد پذیرش قرار داده ظاهرا همین بوده قصه. و اون این که زمان ریاست جمهوری دوره اصلاحات، در اون زمان فرزند شهید مطهری که نماینده مجلس هم شد بعدن، این نامه ای نوشت به رئیس جمهور وقت در دوران اصلاحات. در اون نامه سرگشاده این مطلب رو گفته بود که بله، در دیداری که شما داشتید و به خانه ما آمدید در سال روز شهادت شهید مطهری، خود شما برای ما خاطره ای تعریف کردید. خاطرتون این بود که قرار شده بود من برم آلمان، یعنی اون رئیس جمهور دوره اصلاحات در قبل از انقلاب زمان طاغوت میخواسته به عنوان رئیس مرکز اسلامی هامبورگ بره آلمان. میگفتید این مطلب رو من با شهید مطهری در میون گذاشتم. مرحوم آقای مطهری به شدت مخالفت کرد، گفت به هیچ وجه نریا، تو آمادگیشو نداری، تو آدمی هستی که به شدت تحت تأثیر قرار میگیری، نمیتونی خودت رو کنترل بکنی، به شدت تحت تأثیر قرار میگیری. شما خودت تعریف کردی، تعریف میگم خیلی صادقانه و صمیمانه تعریف کردی، گفتی ولی من گوش نکردم و رفتم آلمان. مدتی خب چند سالی در هامبورگ بودم و برگشتم. وقتی برگشتم دو مرتبه با آقای مطهری برخورد کردم و به عنوان خبر خوشحالی و بالاخره حالا سفر اومده گزارش بده، بله من رفته بودم آلمان و چند سالی اونجا بودم فلان. ایشون مجددن وقتی فهمید که مثلا این آقا از آلمان برگشته مجددن اعلام ناراحتی میکنه، خیلی اشتباه کردی، خیلی کار بدی کردی، تو نباید میرفتی، تو آمادگی روحی نداشتی برای همچین کاری، تو آدمی هستی که به شدت تحت تاثیر قرار میگیری. اینقدر فرچرد میکنم. خب حالا میگم یه قصه ایست که ظاهرا خود ایشون نقل کرده بوده و این هم نامه سرگشاده بود و انکار هم نشد و همه جا پخش شد، تو اون زمان این مطلب پخش شد. خب به هر حال این تشخیصی بود که المؤمن ینظر به نور الله، بالاخره این تشخیصی بود که مرحوم آقای مطهری داده بوده که شما مناسب این کار نیستی، میروی اونجا و تحت تاثیر قرار میگیری. باز هم مرکز اسلامی هامبورگ باز هم چیز داشته، باز هم تلفات داشته، از جمله آقای دیگری که مثلا مدتی باز رئیس مرکز اسلامی هامبورگ بود، آقای مشاهد شبستری، که خب این در اون دوره قبل از اینکه بره هامبورگ شما آثار این آدم رو ببینید، افکارش رو ببینید، همراه هست با بزرگانی که مکتب اسلام رو منتشر کردن و دیگرانی که مطالب کاملا در راستای مسائل اسلامی فلان. اما در مدتی که در هامبورگ بود این خب بحثای مختلف اونجا دیده بود، از اون هرمنوتیک بحثای دیگه فلان، اینا به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. وقتی برگشت آرام 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 زاویه پیدا کرد تا اینکه خب اون بودن 20 سال پیش اون کتاب قبل که بیشتر بر همون بوده 20 سال پیش کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت رو منتشر کرد. و خب شما من همون وقتا جلسات متعددی که ایشون بحث داشت حضور داشتم، کاملا یک آدم پرت که اصلا هیچی معتقد نباشد و تو عالم هفروت و امثال و ذالک. میخوام عرض بکنم که کسانی هستن که تحت تاثیر قرار میگیرن به لحاظ اعتقادی، به لحاظ فکری، یا خدای نکره به لحاظ عملی تحت تاثیر قرار میگیرن. به هر حال اینا رو باید خیلی دقت کرد. ما اگر آمادگی لازم رو نداشته باشیم، خودمون و خانوادمون و فرزندان، لذا این مسئله نقصان دین، چه نقصان عملی چه نقصان اعتقادی و عقیدتی و باور، که این مسئله مهم هست. جالب است که مثلا در فتاوای فقها ما این رو داریم که اگر زوجه بداند همراهی با شوهرش، مثلا یه آقایی میخواد بره خارج کشور، میخواد بره اونجا ساکن بشه، مهاجرت کنه به خارج کشور، خانوم میدانن که اگر با شوهرش همراهی کنه در این سفر و این هم بره اونجا سفر بکنه، حالا چه سفر بکنه چه هجرت بکنه و ساکن بشه، به هر حال این سبب میشه که نقصانی در دین او حاصل بشه. این سفر بر او حرامه. زوج او میخواد بره اما حق همراهی نداره با زوج خودش، حق نداره بره، بد بمانه. یا حتی فرزندان در صورتی که بدانن پدر و اگر پدر و مادرشون رو در سفر به خارج کشور همراهی بکنند، نقصی در دین اونها ایجاد میشه، اهم از نقص اعتقادی و نقص احکامی که حداقل نشه، حالا نقص اخلاقی هم که دیگه حالا میتونه آزاد بر این باشه، بر تقدیر حالا اقلش همون اعتقادی و احکامی هست، فقهی هستش، نقص در دینشون ایجاد میشه. حتی فرزندانی که البته بالغ باشن، اهم از پسر و دختر، اینها حق ندارن همراه پدر و مادرشون به چنین سفری برند، ولی اون که پدر و مادر میخوان برن اینا حق ندارن تبعیت بکنن، مگر اینکه راه نداشته باشن، مگر اینکه به عسر و حرج بیفتن، چاره نداشته باشن، اینجا کسی نباشد بتونن پیشش بمونن، مادر بزرگی، پدر بزرگی، فامیلی کسی نباشد بخوان بتونن پیشش بمونن. اگر راهی نداشته باشن خیلی خوب، اگر راه داشته باشن بدانن نقص در دین ایجاد میشود، طبیعتاً چنین چیزی براشون جایز نیست. لذا تعبیری که احیانا در استفتاءات برخی از مراجع آمده اینه که یحرم السفر الی البلدان غیر الاسلامیه عین ما کانت فی شرق العرب و غربها اذا استوجب ذلک السفر نقصانا فی دین المسلم. هر جا چه شرق باشه چه غرب باشه، اگر بدون این سفر موجب نقصی در دین او میشوند، سواء اکان الغرض من ذلک السفر از سیاحه به عنوان توریست رفته، ام تجاره برای بیزنس رفته، مثلا برای تجارت رفته، ام دراسه، ام الاقامت المؤقته، ام سکن دائمه، ام غیر ذلک من الاسباب، دیگه خیلی جالبه، و غیره و غیره، هر سببی که شما در نظر بگیرید. حتی مثلا استفتا کردن از مراجع که آقا من برای درمان میخوام برم، بالاخره سفر بکنم برای درمان، مدتی بمونم و برگردم، این و مجبورم هستم، مثلا داخل کشوری که زندگی میکنم هیچ زمینی درمانم نیست، حتما باید برم خارج کشور، گفتن اینجا به اقل ما یلزم باید اکتفا بشه، ما آزاده بر این نباشه، اقل ما یلزم باید اکتفا بشه، بیش از این نباشه، به مقداری که لازم هستش. خب اگر کسی هم ساکن اون کشورها هست، ساکن بلاد کفر هست، میبیند در اثر سکونت و اقامت در کشورهای کفر نمیتواند دین خودش رو درست رعایت بکنه. مثلا خانومیه میگه من در کشوری زندگی میکنم که خروج از منزل بدون حجاب با حجاب ممنوعه و من دستگیر میکنم و منم ناچارم از منزل خارج بشم. اگر زمینه براش هست به اینکه به کشوری برود که اونجا مانعی نباشه، باید این کار رو بکنه، باید هجرت بکنه. گاهی اوقات تو اروپا احیانا مثلا بعضی از دانشجوها بچه‌ای که دبیرستان بودن امسال سوال می‌کردن که آقا ما در این شهری که هستیم یه قوانین سختگیرانه‌ای نسبت به مسائل اسلامی هست، مثلا نسبت به حجاب هستش، اینجا نمی‌تونی رعایت بکنی. بود خیلی خوب اگر زمینه هست برید به شهر دیگه، نه به کشور دیگه، نمانید اینجا. یعنی این مگر اسر و حرج لازم بیاد، مگر ضرورتی باشه، وگرنه اگر زمینه باشه باید این کار رو بکنن. جالب نیست که الان شاید برای من و شمایی که اینجا نشستیم این موضوع خیلی سخت و سنگین جلوه کنه، ولی واقعا ما زیاد برخورد کردیم مسلمانان نیتیو، مسلمانانی که اهل این کشورها هستن، ها خودش و اجدادش همش اونجایی هستن، اروپایی مثلا فرض کنید، حقیقتا حاضر شده به خاطر حفظ دینش، احیانا حالا اوناش که متدین تر و ملتزم تر هستن، به خاطر حفظ دینش حاضر شده محل زندگیش رو عوض بکنه، از شهری به شهر دیگه بره یا از کشوری به کشور دیگه بره و که دینش رو حفظ بکنه، یا از برخی از جایگاه‌های اجتماعی این پرهیز بکنه و عقب نشینی بکنه. هم اخیراً یه آقای بود در لندن، ایشون یه جایگاه خیلی بالایی داشت در سیستم بانکی انگلستان، بعد مشکلاتی براش پیش اومده بود که احساس کرد که اون نمیتونه مسائل دینش رو رعایت بکنه، از اون شغل کنار گرفت. الان مدتی است بنده خدا بیکار هست، با اینکه جایگاه خیلی بالایی داشت، حقوق خوبی داشت، حتی محتاج شده، یعنی در حد فقیر شده در این حد به خاطر حفظ دینش. یعنی میخوام بگم ما مخاطبین اینچنینی داریم به حمد الله هستن اینا، البته افراد مختلفن، باید توعیه بشن، باید آگاه بشن. مگر میگم بس ضرورت و عسر و حرج مطرح باشه، اگر ضرورت و عسر و حرج نباشه طبعا شخص باید این کار رو بکنه. طبیعتا مثلا فرض کن که گفتن که اذا حتمت الضروره علی المسلم ان یهاجر الى البلاد غیر الاسلامیه مع علمه بان تلک الهجره تستوجب نقصا فی دینه کما لو سافر لانقاذ نفسه من الموت المحتم. میگه اگر من داخل کشور ببینم حتما میمیرم، باید حتما برم خارج و عمل جراحی بشم، مثلا این سرطانی که من دارم به هیچ وجه تو کشور من درمان نمیشه، حتما باید برم به اروپا یا آمریکا من درمان بکنم و میدونن اگر برم نقصی در دین من ایجاد میشه، حالا چجور خدا میدونه، او غیر ذالک من الامور المهمه جاز له السفر، سفر براش جایز حین اذن بالقدر الذی یرفع الضروره دون ما یزید علیها، بیشتر نباید بشه، به قدر کفایت، به میزانی که لازم هست باید اکتفا بکنه و از او جلوتر مره. باز فتوای دیگری تو همین زمینه داریم که اذا حرم علی المسلم از سفر عد سفره سفر معصیه، بالاخره وقتی که ما گفتیم حرام شد سفری بر مسلمانی، اصلا سفرش هم سفر معصیته، اگر رفت باید نمازهاشو جمع بخواند یا اصلا کلا نمازهاشو کامل بخونه، تمام بخونه، حق نداره نمازهاشو شکسته بخونه، چون سفر سفر معصیت هست. فیجب علیه حین اذن الاتمام فی الصلاة الرباعیه و الصوم فی شهر رمضان ولا یحق له ان یقصر فی صلاته ولا ان یفطر فی صیامه ما دام عاصیا. لا یجوز للابن مخالفت والدیه اذا منعاه من السفر و کان منعهما من جهت الشفقت علیه او کان سفره یلحق اذن بهما، که حالا این از بحث ما خارج هست ولی برای اون بحث تعرب بعد الهجره مثلا یه نکته که عرض کنم، تعرب بعد الهجره اولا و به ذات یه امر معنویه، یعنی ممکنه کسی همینجا باشه متاسفانه سیر قهقرایی بکند به لحاظ دینی، عقب گرد کنه در اثر اشتغال به یه شغل خاصی، از نظر دینی عقب گرد کنه، در اثر انتقال از یه شهری به شهر دیگه، ها تو شهرستان بودن مسائل دینی رعایت میکردن، حالا مثلا من آمدن ساکن تهران شدن، آرام آرام خانومش دختراش از این حرفا، خب حالا حجاب میذارن کنار، مثلا میخورده تر و تورتر میشن، خود آقا میخورده با کلاستر میشه و امثال ذلك. میخوام بگم این فقط به سفر خارج از کشور نیست، کما اینکه ما سفر هجرت دینی رو مشاهده میکنیم، ما خیلی افراد رو داریم، خیلی افراد رو داریم که اینا از شهرهای مختلف ایران مهاجرت کردن آمدند قم، فقط به خاطر این گفتن محیط قم مذهبی تر بود. من لااقل بین فرهنگی ها و معلم ها زیاد میشناسم معلمینی از شهرهای مختلف کشور، نبوده که مثلا میگم جویای کار بوده مثلا، نه بلکه خدا شهر خودش برای خودش موقعیت داشته، بالاخره کار من بوده دیگه، یه حقوقی داشته، زندگی داشته، فامیل داشته، آمده قم برای اینکه، یا حالا کسانی که به خاطر این گفتن مثلا اهل قم داره چه ویژگی هستن، یا قم مثلا این خانه اهل بیت حساب میشود، یا مثلا نقش اهل قم در ظهور امام زمان، مثلا از این قبیل، حتی به خاطر این روایات آمدن ساکن قم شدن، و حتی از خارج کشور از کشورهای مختلف افرادی آمدن قم که ساکن بشن، که مثلا در متناسب با اون روایات آخرالزمان اینها از این فضا بهره مند میشن. میخوام بگم هجرت از این طرفی هم ما داریم. پس اولا از تعرب بعد الهجره، اولا و به ذات این هجرت همون که تو روایات مختلفی هست، من دیگه نمیخوام بخونم چون وقت گرفته میشه، اما به هر حال در روایات متعددی هست که این هجرت رو یک هجرت انفسی اولا مطرح کردن، یعنی هجرتی است که در درون انسان رخ میده. بحث توبه مطرح شده، مهاجره الی الله مطرح شده، که کسی که توبه میکنه سوی خدا باز میگردد، این مطرح شده. ثانی هم برای که هجرتی که برای حفظ دین باشد، همانند پیامبر خدا و سایر مسلمین که از مکه هجرت کردند به مدینه برای حفظ دینشون. و عجیبه که پیامبر خدا بعد از اینکه حتی مکه رو فتح کردند و فرمودن به اهل مکه که دیگه لازم نیست کسی از مکه هجرت کنه بیاد مدینه، کسی بخواد بمونن بمونه، در این حال خودشون سختشون بود تو مکه بمونن، ایشون تو مکه نموندن، مکه زادگاه ایشونه، تمام اجداد ایشون مکی بودن، در این حال ایشون سختش بود تو مکه بمون نماند. و حتی روایت داریم امیرالمومنین علی علیه السلام اگر کاری در مکه داشتند، صبح که میرسن مکه کاراشون رو تا بعد از ظهر انجام میدادن، بعد از ظهرشون خارج میشد، نمیمون تو مکه، میواد بیرون مکه استراحت میکرد. خیلی عجیبه، یعنی تا این حد بالاخره، مگر برای ایام حج و عمره و اینجور مسائل، وگرنه اگر نبود، چون اون فضا براشون یادآور دوران کفر و شرک و اینجور مسائل بود، خیلی حرف عجیبی است، خیلی حرف که حالا که این هجرت صورت گرفته در مسیر اسلام دیگه ما بر نگردیم، یعنی آموزه عملی بودش. فلذا میخوام عرض کنم که این موضوعی بود که برای مسلمین به شکل جدی مطرح. خب نکته دیگری که اینجا وجود دارد قیود این مطلب هست. باز از برخی بزرگان من استفتاءاتی رو میدم. یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث پناهندگی رو مطرح کردن، لجوع پناهندگی. سوال کرده از شخص ما هو حکم اللجوع پناهندگی الى دول الاجنبیه دولت های خارجی و الاموال التي يحصل عليها طالب اللجوء. بالاخره یه حقی بهش میدن دیگه، اینا که مثلا میرن دانمارک، نم هلند، اینور اونور، یه پول ماهیانه ای بهشون میدن، هزینه هاشون مثلا تا زمانی که کار پیدا بکنن. البته یعنی اصلا کار هم میدونید که یه مقداری دارد دیگه، مثلا اگر درآمد شما هفته از این مقدار بالاتر بره دیگه اون حقوق بیکاری پرداخت نمیشه، کمتر از اون باشه حقوق بیکاری بهتون پرداخت میکنیم. یحصل علیها طالب اللجوء من حکومات تلک الدول. بالاخره علما ان بعض تلک الدول یدعی ان هذه الاموال تخرج من خزینه الدوله و بله تعین ضمن میزانیت البلدیه. حالا این سوالی بود از اصل لجوء رو، پاسخ اینطور داد از فقیه مربوط، اینطور پاسخ داد. نه معمولا اینجا مشترکه، حرفای خیلی متفاوت نیست اینجا. فرمودن اذا کان اللجوء الى الدول الاجنبيه به معنی رکون الیها، که لا ترکنون، لا ترکنون الى الظالمین، که ما رکون به ظالمین نباید پیدا بکنیم. اگر معنی رکون باشد به این معنا باشه که ما پناهنده میشیم به اونها، به نوعی تقویت اونها حساب بشه، میل به سمت اونها حساب بشه، فهو محرم به صریح نهی القرآن. و این کان امرن شکلی هن. اما اگر نه، من میخوام زندگی کنم اونجا، ناچارم که اون مراحل قانونی پناهندگی رو طی بکنم برای زندگی اینجا، ناچارم این مراحل طی کنم، اما حقیقتا دلم با این دولت اجنبی و مثلا دولت کافر نیست. لتمشیت الوضع القانونی للعیش هناک جاز ذالک، جایز است، اما به شرط ضمان المعقول لعدم انحرافهی و عدم انحراف عائلتهی من ناحیتن. از یک طرف باید یک گارانتی، یک زمانی وجود داشته باشه، یک ضمانتی وجود داشته باشد که خودش و خانوادش منحرف نشن، و به شرط عدم انفصالهی عن معین یستقی منه الثقافت الاسلامیه، به شرط اینکه او جدا نشود از اون چشمه‌ای که از اون چشمه استفاده میکرد و سیراب میشد ثقافه اسلامی و فرهنگ اسلامی را من ناحیت اخرى. و اما المال فنجوز له اخذه به شرط عمل به نظام تخمیز، اولا خمسش پرداخت بکنه و به شرط عدم صرفه فی معصیت الله. باز شخص دیگری سوال کرده است که من مثلا پناهنده شدم به کشور دیگه‌ای و ناچار شدم، چون در کشورهای اسلامی جایی برای من نبود و اینها، حالا پاسخ دادم. فرمودن الجواب یجوز السفر الی تلک البلاد به شرطین، دو تا شرط. الاول القدره علی الحفاظ علی التدین و تدین العائله فی تلک الدوله، انسان بتواند تدین خودش و خانوادش رو حفظ بکنه. و الثانی ان یوجد لکم معین اسلامی تستقون منه الثقافه الاسلامیه، یک چشمه، یک سرچشمه اسلامی وجود داشته باشد، شما فرهنگ اسلامی رو از او استفاده کنید. و الا لاصبح ذلك مصداقا للتعرب بعد الهجره، اگر این نباشد این مصداق تعرب بعد الهجره هستش که به هر حال عقل محضرتون که موجب انحرافه. باز مواردی از این قبیل که استفتاءات زیاد هست. خب این کلیت بحث از تعرب بعد الهجره. من به شکل خاص بیام تو بحث خودمون یه مقدار اونجا که حالا خودمون بیشتر مخاطب بحث باشیم. ببینید اگر از تعرب بعد الهجره چنین حکمی دارند و بزرگان فقهای ما فرمودن الان یکی از مصادیق بارز تعرب بعد الهجره هجرت به بلاد کفر هست، که ما اونجا شیئاً و شیئاً و به مرور ممکن است که ایمانمون یا فرض کنید که تقوای عملیمون تضعیف بشه، خودمون یا خانوادمون. از اون طرف ما ادله‌ای داریم که بر اساس اون ادله می توانیم بگوییم اگر کسی به عنوان مأمور برود به این کشورها، مثلا مأموریت اسلامی، یعنی برای تبلیغ بره، برای فعالیت اسلامی بره، برای دعوت برود، خب، و بتواند هم دین خودش و خانوادش رو حفظ بکنه، همین که بتواند جمعی هم به سمت اسلام جذب بکنه و جلب بکنه، یا مسلمینی که هستن اینها رو دور هم دیگه جمع بکنه و اینها رو عرضم که پناه بده. در اینجا روایت باز خیلی مؤیده و مؤکده. مثلا شخصی تعبیرش این هستش که بله، شخصی میگه که شخصی به نام حماد، قلت لابی عبدالله جعفر بن محمد علیهم السلام انی ادخل الی بلاد الشرک، به امام صادق گفتم که بالاخره من میرم به بلاد شرک، و انم بله من عندنا لیقولون ان مت بله ثم هناك حشرت معهم، میگم من میرم تو این بلاد شرک، به من میگن ای بیچاره ای بدبخت تو میری اونجا، اگرم اونجا مردی با همونا محشور میشی در قیامت، با همونا میبرن مثلا جهنم فرض بفرمایید. این تکلیف چیه؟ قال لی، امام به من فرمود یا حماد اذا کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الی، تو اینطور هستی که به هر حال امر ما رو یاد میکنی و به او دعوت میکنی تو بلاد شرک که میری، بلاد کفر که میری. قلت نعم، گفتم که بله همین کار رو میکنم. قال فاذا کنت فی هذه المدن مدن الاسلام تذکر امرنا و تدعو الی، قلت لا من فقط مبلغ بین الملل هستم، داخل من مملکت کاری ندارم، تو مدن اسلامی که نیازی نیست، مردم میدونن دیگه من چه دعوتی بکنم، اینجا این کار رو انجام نمیدم، ولی خارج که میدم خیلی اینطور هستن، افراد متدین، روحانی هم نیست، شیخ هم نیست، افراد متدینی هم یا یه ریشه های دینی تدینی دارد به شکل سنتی، خارج کشور که میره جوگیر میشه، شروع کنه فرد اسلامی و تبلیغ و فلان و اصلا حاجایی میشه برای خودش اونجا. من برخورد داشتم با این افراد، خودش هم شاید برخورد داشته، این تو فضاها اینا افراد میرن به این سمت. فیضا کنت فی هذه المدن مدن الاسلام تذکر امرنا و تدعو الی، تو شهرهای اسلامی این کار انجام میدی؟ قلت لا نه چنین کاری انجام نمیدم. فقال علیه السلام لی انک ان مت ثم هناك تحشر امتا، اگر اونجا بمیری به شکل یک امه محشور میشی، خودت مثل ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام که جایگاه امت میماند اینقدر جایگاهش بالاست، تو در یه همچین جایگاهی محشور میشی. تحشر امتن وحدک، به تنهایی به شکل یک امت محشور میشی، یعنی محشور نمیشی با اون امتی که در درونشون قرار گرفتی. و یسعا نورک بین یدیک، نور تو در مقابل تو قرار داره و تو حرکت میکنی در قیامت، نورانی هستی در میانه انسان ها. خب این از این ورش هم ما روایت این چنینی داریم به شکل خاص در مورد کسی که سفر بکنند برای این کار. یا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخواستن که برای سفر برن، پیامبر خدا بهشون فرمودن که لئن یهدی الله بک عبدا من عباده، اگر خداوند یک بنده از بندگان خودشو به وسیله تو هدایت بکند، خیر لک مما طلعت علیه الشمس من مشارقها الی مغاربها، از هر چه خورشید بر آن بتابد از شرق و غرب عالم، این ارزش بالاتره. اینقدر مهمه که تو بتوانی سفر بکنی به کشورهای دیگه و مناطق دیگه و انسانهایی رو جذب بکنی. یا شخص دیگری، اوصی که الله تشرک بالله شیئا ودع الناس الى الاسلام وعلم ان لك بكل من اجابک اطق رقبت من ولد یعقوب، از فرزندان یعقوب انگار تو از بند آزاد کردی، اینقدر ثواب دارد. خب پس اصل سفر اگر موجب نقصان بشه، چه برای مبلغ دین چه غیر مبلغ دین، فرقی نمی کنه، جایز است. اصل اقامت چه برای مبلغ دین چه برای غیر مبلغ دین که مهاجر است از کشورهای اسلامی به اونجا، چه برای کسی که اسم الاصاله اهل اونجا است، پدرانش هم اهل اونجا بودن، در هر صورت اقامتش هم اگر موجب نقصان دین باشه در حالت عادی جایز نیست و بعد شخص باید سلاش بکنه که جا به جا بشه، به هر طریقی از مهاجرت میکنه. کما اینکه و کم لهم النذیر، که افراد این کار رو انجام میدن، از بلاد کفر منتقل میشن به جاهایی که بتوانن دینشون رو بهتر رعایت بکنن و بهتر دینشون عمل بکنن. اگر تحت عنوان از تعرف بعد الهجره بره چرا؟ دقت میکنین؟ یعنی عنوان از تعرف بعد الهجره یه عنوانیست که یکی از مصادیقش میتونه این باشه به شرطه به شرط اینکه نقصان در دین حاصل بشه. پس صرف سفر به بلاد کفر موضوعیت نداره، سفر به بلاد کفر به این شرط. اینی که فقها هم اینقدر تاکید کردن و تطبیق کردن، توضیح هم دادن، من تو بحثاشون هم دیدم، حالا نمیخوام اینجا شکل بحث خارج به خودش بگیره، میخوام که فقط مسائل رو با هم مرور کرده باشیم. وگرنه تو بحثاشون هم آقایون رو فرمودن از اون جهت که عادتا و معمولا خیلی از این مسائل رخ میده، ولی خلافش هم عرض کردم خدمتتون، خلافش هم بگم. ما تو بعضی کشورها بودیم، همین ایرانی هایی که از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران و مثلا هلال احمر یا مراکز از این قبیلی مثلا یا معلمینی که به اون آموزش می اومدن اونجا که درس بدن بچهای ایرانی، خودشون میگفتن بعضیش که خیلی با هم رفیق بودن، ما حاج اومد در تمام عمر اون یه بارم نماز جمعه شرکت نکردیم، اینجا اومدیم هر هفته نماز جمعه شرکت میکنیم، دعای کمیل، دعای توسل، نم حدیث کسات نمیدونیم تجربه چی هست، اینا داریم میخونیم فلان، چون یه کامیونیتی کوچیکی هستش، یه جمعیت و جماعت کوچیکی هستن، همه اینا به همدیگه نزدیک میشن، یعنی قربت سبب میشه اینا به همدیگه نزدیک میشن. یعنی شب مثلا فرض کنید شنبه و یک شنبه، مثلا به شکل خاص شب یک شنبه که افراد دیگه تو نایت کلاب و این ور اونور هستن، تو کلوبای شبانه و این ور اونور، خب این شیعیان مثلا اینا کجا برن؟ اینا دور هم جمع میشن تو مسجد، توی مرکز اسلامی، تو فضاهای این چنینی. اگر یه خورده اون شیخشون هم هنرمند باشه، آخه اینجا ما با فقدان هنر مواجهیم، یه مقدار اگر هنرمند باشه، خوش ذوق باشه، میتونه برنامه‌هایی هم براشون داشته باشه، تشویق بکنه اینها رو، مثلا یک شب در هفته مثلا غذای همراه خودشون بیارن اونجا، غذا بیارن ارائه بکنن. من خاطرم از توی یکی از کشورها، یکی از مسلمین، حالا ما که از این هنرها نداشتیم، یکی از مسلمین پیشنهاد کرد، گفتش که ما یک شب رو اعلام بکنیم، مثلا مراسم داشته باشیم، شنبه ها ما اونجا مراسم داشتیم، چون شب یک شنبه بود، یک شنبه فرش تحصیل بودش، از همین سریال های ایرانی که مثلا همین سریال ها... بله؟ بله؟ بله نه نه از این سریال ها نه، مثلا مختار و همسال زاله، بله چلو که موفق باشه عرض بحثه که بله مثل مختار، مثلا مثل اصحاب کهف، مثل مریم مقدس، این دو سریال اینچنین اینها رو ما پخش می‌کردیم که اینا زیرنویس انگلیسی داشت یا احیانا دوبله انگلیسی داشتش. خب اینا مناسب. بعد یکی از شیعیان پیشنهاد کرد، گفتش که خوب است بگیم که هر کسی یه غذای همراه خودش بیاره، اینجا ما این غذا رو از هم پذیرایی کنیم. من گفتم زشته، بده این، مثلا یعنی اگر داشته باشیم، پول داشته باشیم، یه غذا تهیه کنیم، هر هفته غذا بدیم. اگر نه، گفت نه دوستان بد نیست، چون اهل اونجا بود، نیتی بود، ما خب وارد نبودیم. گفت مثلا اینجا مهمانی داریم تحت عنوان وان دیش پارتی. وان دیش، دیش یعنی دیس، یعنی بشقاب ها، وان دیش پارتی، مهمانی بشقابی. هر کسی یه بشقاب غذا خودش رو هم داره میاره، هر کسی یه بشقاب غذا خودش رو هم داره میاره. وقتی یه میز بزرگ میذارن، افراد هر کسی غذایی که تو خونه می‌خواد مثلا بخوره، ها، اینو میاره رو میز میشینه. آدم‌ها بعد از مراسم تموم شد، بشقاب برمی‌دارن به شکل سرویس دوستی، دور میز میشینن، هر کسی هر غذای دوست داره برمی‌داره، انتخاب می‌کنه، برای خودش میگه. خیلی جالب. ما واقعا من خود نگران بودم زشت نباشه، بد نباشه، مثلا این چجوری کاریه آخه. ما بعدم هم استقبال کردن، خیلی طبیعی بود. بعد حالا جالب این که یه سری خانم ها مثلا، بعضی خانم های لبنانی بودن، بعضی مثلا از خانم های دیگه ای بودن، اینا به رقابت با هم افتادن برای مثلا اینکه هنر آشپزیشون بروز بدن. خب ما واقعا داشتیم با ادامه وزن مواجه شدیم، چون عزت غذا خوشمزه بود و روی میزا میچیدن و انداختن غذاها. این خانواده دور هم جمع میشدن، بچه ها توی فضایی که مربوط مسجد بود، مرکز اسلامی بود، اینجا بازی میکردن، صد پول در دیگه میزدن، از منظرت این که بالاخره هر دخترهای طرف به سرهای طرف توی این فضا بودن، خانوم ها با هم دیگر، آقایون با هم دیگه، یه فیلمی هم مثلا تا هم راسته مسائل اسلامی، نه آره اون فیلم که میتر من نیدم، شاید خیلی دفت اسلامی نباشه، خب خدا باشه، اصلا فرصون که بر تقدیم تو فضاهای این چنینی. بله. نه حالا مال جدی ترش بود، ما خیلی طنز بود. به هر حال من فیلم های اینچنینی هم پخش میشد براشون. احیانا اگر با مناسبتی هم تقارن پیدا میکرد، یه صحبتی، یه بحثی، مثلا یه فضای خیلی شاد، دوست داشتنی. همه خود پدر مادرها میگفتن، پدر مادر میگفتن این هفته‌ای از ما اصلا خسته ایم، حال نداریم، یه هفته کار کردیم، یه میخوام بگیم بخوابیم، استراحت کنیم، اصلا حوصله نداریم. بچه‌های ما از عصر که میشه ما رو بیچاره میکنن که با یا لا بعد آماده شید بریم، یعنی اینا رو از عصر من داخل خونه میوردم بیرون که بیان بشن مسجد، نماز مغرب شب رو بخونن و بعدم مراسم شروع بشه. نقد من چی هستم؟ مراد اینطوری. یا مثلا ما برای باز توی کشوری برای نماز جمعه، من بذارم باز که بعد که نماز تموم شه، درست جمعه است و اصلا خاطرتون که روز جمعه روز کاری اینهاست، این روز ویکندشون که نیست، آخر هفته که نیست، وسط هفته است. و در این حال دم که نماز جمعه را ما خیلی سریع میخوندیم، خیلی خیلی امپیتری به قول کرد رفقا امپیتری اجرا میکردیم که چشم خالی اینشون عرضم که بعد خیلی سریع و فشرده و مختصر میخوندیم که افراد زودتر به کارشون برسن، به خواسته این که ما به خاطر مبنای فقهی شیعه یه مقدار محدودیت هم داشتیم. اهل سنت میذاشتن یک ساعت بعد از اذان نماز جمعه را میخوندن که اصطلاحاً بهش میگن لانچ تایم، وقت نهار. وقت نهار تو همه اداره جاشون ها تعطیل میشدن، تو همه شرکت ها کارگاه های کار میکردن، یه لانچ تایم داشتن و اهل سنت از این لانچ تایمی که یک ساعت بعد از دوازده، یک ساعت بعد از اذان امام شب استفاده میکردن، نماز جمعه برگزار میکردن. ما که خب میدونید شرعا به لازم فقهی نمیتونیم این کار بکنیم، ما نماز جمعه رو باید اول وقت بخونیم، از لانچ تایم نمیشد استفاده کرد. فلدا شیعیانی که میامدن برای نماز جمعه واقعا یه تضحیه میکردن، واقعا زحمت میکشتن این کار که انجام بدن، خوش پیشارگی مثلا حالا مرخصی ساعتی بگیرن فلان خودشون برسونن. در این حال نمیدونم که بعد نیست با یه پذیرای مختصری از اینا داشته باشیم. یه از مثلا که هندی بود، این فلاف نه چیه اسمش، سمبوسه، سمبوسه، بله سمبوسه درست میکرد، خیلی سمبوسه خوشمزه‌ای بود، درست و تند و خیلی جالب این درست میکرد. ما این سفارش رو هر هفته برام کلی سمبوسه تو بر بیا، افراد نماز رو که میخوندن این سمبوسه هم ازشون پذیرایی میشد، اینقدرشون خوش بود زشت خدا میده برام سریع میرفتن به کاراشون برسن. من یه فضای اینچنینی، یه فضاهای اینطوری میشه تعریف کرد. حالا میگم ما هنرمند نبودیم و شما هنرمند، یه فضاهای اینچنینی که خانواده دور هم دیگه جمع بشن، بچه ها، خانوم ها، بزرگترها، مخصوصا زن ها که اینا تو خونه هستن واسهشون سر میره، یه فضای اسلام. تو این فضا ما بتونیم کمال استفاده رو بکنیم در انتقال مطالب دینی. خود اینها میگفتن، لااقل ایرانی هاشون که این جهات رو بیشتر داشتن، حالا که میگفتن ایرانیایی که مثلا تو سفارت ما بودن یا مرتبط مرکز ما بودن، اینا میگفتن مثلا ما اینجا خیلی از مسائل یاد گرفتیم، حتی مسائل شرعی مونو با خیلی مسائل اعتقادی اینجا آشنا شدیم، یا اینقدر که ما دعای کامل مثلا شرکت کردیم، نماز جمعه که هیچ چی اصلا هیچ وقت شرکت نکرد، خب اینجا اصلا دیدیم نماز جمعه چجوری هست، ولی ما اولش هم نمیدونستیم کی باید قنوت بگیریم که بریم رکوع، اینا قاطی هم میشد. بگذریم به هر تقدیر، یا تو فضاهای اینطوری میخوام عرض کنم اگر انسان با یه آمادگی برود، هم خودش و هم خانوادش به لحاظ خودساختگی و تهذیب نفس آماده باشد، حالا ما که فاقد بودیم همون که اهلش هستن، به لحاظ خودساختگی خودش و خانوادش آماده باشد، فکر بکنه، اندیشه بکنه که وقتی هم که میره چگونه اقدام بکنه، گاهی اوقات میشود ما در فضای بیرون از کشور در اونجا چون در غربت قرار میگیریم، از قضا برای جبران این بالاخره دلتنگی ها بیشتر به سمت معنویات رو میاریم، بیشتر به سمت، یعنی مثلا قبل چه بسا قرائت قرآن اون دیگه ترک نشه، دعا اون دیگه ترک نشه، خیلی از برنامه مذهبی اون ترک نشه، یعنی اون قربت خودمون رو و دوری از وطن رو میخوایم به نوعی جبران بکنیم. فلذا برای ما طلبه ها به شکل خاص، به دیگران هم که میخوایم بگیم همینطور، یعنی با این شرط که کسی نقصان در دین براش ایجاد نشه، این حضورش مانعی نداره و بالاتر از اون چه بسا حضورش مناسب هم باشه. من عرضم تمام بکنم که من نمیدونم چرا وقت داریم، ولی به هر حال ببینید بعضی مطالب هست که ما چون در داخل کشور در ایران نگاه استراتژیک تو این مسائل وجود نداره، اساسا وحدت تصمیم گیری نیست، یا خیلی فارسی‌تر بخوام بگم که تعلیم خوب نیست، ولی کسی به کسی نیست، هر کس کار خودش رو میکنه، لذا نمیشود واقعا اینجور نگاه های راهبردی و استراتژی که بلند رو ما پیگیری کنیم. یک آقای من میگفت من اوائل انقلاب، ایشون ساکن آفریقاست، سال هاست که ایران نیستش، ایرانیه، میگفت من اوائل انقلاب تو مجموعه سپاه و اینا بوده اون زمان، ایشون اوائل انقلاب، بعد میگفت من اوائل انقلاب یه طرحی دادم، میگفت تازه انقلاب ما پیروز شده بود و بعدم که آپارتاید در آفریقای جنوبی ساقط شد و زمینه باز شد و دوستی شدید میان آفریقای جنوبی و ایران فراهم شد، ماندلا بر سر کار آمد و اصلا میدونن بعد از ما پیروز شدن آپارتاید کنار زدن، بعد از ماندلا بر سر کار آمد و خیلی رابطه جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی فوق العاده گرم شد، اوایل خب هم ما خیلی داغ بودیم هم اونا داغ بودن، خیلی رابطه بود. من طرحی دادم، گفتم 1000 تا مثلا، حالا عدد دقیقاً زمین فکر کنم گفت 1000 تا، گفتم 1000 تا از این بچه حزب الله یا بچه بسیجی هایی که ما داریم، مثلا بگو بسیجی ها اول انگار بچه بسیجی های مجردی که داریم، اینها رو شما بفرستید بیان آفریقای جنوبی 1000 تاشون رو بیان اینجا و همینجا ازدواج کنن، همینجا ازدواج بکنن. حالا البته اینکه مثلا کسی بخواد با سیاه‌پوست ازدواج بکنه، ای حالا یه خورده براش نمیدونم دوستان آفریقا بودن یا نبودن، اول شما مثلا تو چطور میشه مثلا اصلا چطور آدم میخواد زنش سیاه‌پوست بشه فلان، نه ولی عادی میشه دیگه، طبیعی میشه، اون نگاهی که الان شما دارید این نگاه اونجا دیگه وجود نداره. بگذارید به هر ترتیب، بعد یعنی اون همون سیاه‌پوستا رو آدم میبینه اینا دیگه سفید میبینه، چون طبیعی باشون برخورد میکنه، تعجب نمیکنه. اینا پاشن بیان اینجا مدتی بمانن، با زبان خوب آشنا بشن، با محیط آشنا بشن و ازدواج بکنن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اینها 1000 خانوار شیعه در آفریقای جنوبی تشکیل میدن. بعد ما اینا تقسیمشون میکنیم، مثلا هر 100 نفری برن توی شهری ساکن بشن، کمکشون بکنیم به لحاظ کار، به لحاظ تجارت، به لحاظ تولید و هر زمینه های مختلفی که وجود دارد مشغول کار بشن، و هر 100 نفر، یعنی هر 100 خانواری که توی شهری هستن، در همونجا یا خب یه کامیونیتی دارن، یه جماعتی دارن، برای خودشون مسجد درست کنن، حسینیه درست کنن، اسلامیک سنتر، مرکز اسلامی درست کنن، آرام آرام ارتباطات اینها، بعد اینا بچه دار میشن، بچه‌هاشون بزرگ میشه، نسل اول، نسل دوم. طرح جامعی داشت، خیلی برام جالب بود که اومدن عرضی کردن که تا نسل چندم ما چقدر از آفریقای جنوبی رو گرفتیم. خودش عرض کنم، حالا ایشون چون خودش تو آفریقا مستقر بود، طرحش برای آفریقا بود البته، حالا هر کشور دیگه میگه. بعد این طرح اومدیم با یه شوق و ذوقی اونجا با مراکز مختلف در میون گذاشتیم فلان، از دفعه همه با ما خندیدن، برو آقا فکر کاری حرفا چیه فلان، تمام شد در کارش، ملحق شد بقیه طرح. میخوام بگم اگر ما نگاه استراتژیک داشته باشیم، چی؟ بله بله، متشکر، عرض کنم که نگاه استراتژیک داشته باشیم، خیلی از این امور هست، یعنی خود این نفس این هجرت که یه خانواده مسلمان مستحکم، نه اون که نقص دین درش ایجاد بشه، یه خانواده مسلمان مستحکم برود در یک جایی ساکن بشود و این هم دین خودش رو حفظ بکنه، هم بتواند اشاعه بده. در مالزی، باز اگه دوستان رفته باشن، در مالزی ما یه شیعه جدید داریم که بعد از انقلاب به وجود آمده، اصل شیعهش هم هست، چند ده هزار نفر شیعه هستن، اما یه شیعه داریم که قبل از انقلاب به وجود آمده. یک شخصی بوده پاکستانی دورگر، یه دوچرخه داشته، با این دوچرخش این طرف و اون طرف میچرخیده و افراد رو مثلا جنس میفروخته. در همین گشت و گذارش تو محله ها آرام آرام با آدم ها رفیق شده بوده، تو اینجور رفاقت ها زبان هم بلد نبوده اوائل، آرام آرام به مرور شکست بکشن زبان یاد بوده، آرام آرام شروع میکنه دعوت کردن، افراد دعوت میکرد به مکتب اهل بیت. این پیر بی سواد هم بوده، این پیر مرده بی سواده، دورگرده، دست فروش با اون دو شرخش، عقاید خرافی جالبی هم داشته، مثلا از جمله نکات قائل بود که قرآن تحریف شده، قرآن علی، قرآن دیگه ایست، قرآن فاطمه، حتی اینا رو هم معتقد بود، در این حال شیعه بوده ولی خب شیعهش هم خیلی شیعه خاصی هم بوده. در این حال یک نفری تو همین دوره گردیهاش 70 نفر رو شیعه میکنه. خب فرزندان این 70 نفر در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز میشه، فرزندان اینها اولین گروه جوانان مالزی میشن که میان ایران در حوزه علم تحصیل میکنن. و اینها وقتی میان، چون دوران جنگم بوده، اینا حتی جبهه هم رفته بودن، من خود جبهه هم خیلی داغ بودن، من خود جبهه هم میبودن، عرضم فقط این که اینا جبهه هم حتی رفته بودن، مثلا فضای مثلا خاص معنوی اونجا رو چشیدن که کماکان تو همون فضا زیست میکردن. لازم فکری بگذارید به هر تقدیر، اینا برمیگردن میان مالزی، هسته اولیه تشیع جدید رو حالا بنا میذارن، مجمع علمای شیعه رو درست میکنن. حالا علما که میگن اینا طلبات خودشون، حالا عنوانش خیلی بزرگ بود، علمای شیعه رو اونجا درست میکنن و ایناش میکنن کار کردن. و الان در کشور مالزی که تبلیغ تشیع ممنوعه و بارها و بارها سران شیعه رو گرفتن، زندانی کردن، پدرش هم در آوردن، همون مهاتیر محمدی که اینقدر ادعاش میشد، سخت ترین مجازات ها رو علیه شیعه اعمال میکرد که شیعه گسترش پیدا نکنه، در این همه فشار و خفقان اینا توانستن این جمعیت عظیم شیعه رو در مالزی ایجاد بکنن. عرفا فقط میگه حالا توضیح مفصله که چرا و اینا، بس دیگه چند ده هزار نفر هستن، آمار دقیق نداریم، آمار دقیق نداریم، ولی چند ده هزار نفر هستن. این تو مالزی از بالایی است، جای دیگه ممکن است شما قبلم که تمام شد، اصلا اون که من نسل اول بود، بعد اینا ایران تاثیر کلی طلبه دارن الان. عرض کنم که البته چند سالی بود که اعزام طلبه به ایران قطع شده بود دیگه، بعد که ما شروع کردیم سفر کردن به مالزی و سفرهای متعددی رفتیم، آرام آرام هی با اینا کردیم تشویقش کردیم، چون یه خورده فاصله شد و ترس داشتن، دو مرتبه تشویقش کردیم، اینا یه تعدادی من به خودم آوردم ایران، همون مثلا سالها قبل تازه با خودم آوردم ایران، اینا باز طلبه شدن و باز راه افتاد، باز مسیر باز شد، طلبه جدیدی وارد برگشت مالزی. میخوام عرض بکنم که یعنی یه شخص بی سواده با این عقاید کذایی میتواند سنگ بنای تشیع توی کشور بگذاره. حالا پس روحانی چطور میتواند این کار رو بکنه؟ فرضا میخوام عرض بکنم که پس عنوان هجرت، سکونت و اقامت در کشورهای غیر اسلامی، این عنوان به شرط آن که موجب نقص در دین شود، اهم از عقاید و احکام، بعضی بعضی اخلاق رو هم ملحق کردن به این، این حرامه، جایز نیست. شما چه روحانی باشی چه غیر روحانی، چه اصالتا اهل اون کشور باشی چه نباشی، فقط در صورت ضرورت این کار رو میتونی بکنی. اما اگر نه، این عنوان برش انطباق پیدا نکرد، نفس سفر یا هجرت یا سکونت در بلاد دیگه، این به خودی خود حرام نیست، بلکه حتی میتواند رجحان شرعی هم داشته باشد اگر موجب گسترش اسلام و گسترش مذهب حق بشود. این نیازمند آن است که ما از پیش خودمون رو آماده کرده باشیم. رفقا یه دفعه ای نمیشه، از قبل آدم باید خودش شرایط مختلف به خودش تست بکنه. آقا من با این شرایط مواجه میشم چیکار میکنم، با این وضعیت مواجه میشم چیکار میکنم. بالاخره یه مسائلی هست دیگه. یه آقای آمده بود سازمان ملل برای همین یه جلسه یک از اجلاسی ها، آقای مأموری از جا آمده بود آمریکا در سازمان ملل تو نیویورک، اونجا محضر مبارک بود که خب هتل اقامت داشت، بعد که مرزش تموم شد برگشت ایران، رفته بودن که هزینه هتل ایشون رو حساب بکنن. خب تو اون چیه از مثلتون که فاکتوری که مثلا شما در نظر بگید که نوشته بودن، تعدادی زیادی فیلم سینمایی پورنوگرافی بود که این آقا تماشا کرده بود، مثلا چون تلویزیون کابلیه دیگه، برای هر فیلم پول پرداخت بشه. این آدم از روی لیست انتخاب میکرده دیگه، فیلم های پورنوگرافی رو جدا میکرده و تماشا میکرده. به عنوان مامور ویژه رفته در سازمان ملل مذاکره چیزی انجام بده، احتمالاً اوقات بیکاریش رو، فری تایمش رو مثلا فرض بفرمایید که فیلم های پورنو نگاه میکرده. خب به هر حال البته رفتی به روحانیت و حوزه اینا نداره این آدم، مداد خارجی بوده، ولی میخوام بگم که بالاخره آدم میبینه که توی شرایطی قرار بگیرد که زمینه هست علل اقل برای اینجور مسائل چه برخورده خودش و خانوادش، خودش و اطرافیانش میتواند کنترل بکنه یا نه. برای اگر احتمال اقلایی باشه بله، اما اگر اقلایی نباشه، یعنی انسان تحقیق میکنه، بررسی بکنه، ببینه نه توانشو داره، دیگرانی هم رفتن و توانستن خودشون کنترل کنن، خانوادهشون کنترل بکنن، به هم بیان کردن درس دارن مثلا، دقیقاً من چه عرض می‌کنم، لااقل در زمان محدود میتونه این کارو بکنه. تا زمانی که میتونه میگه آقا من مثلا تا فرزندانم کوچیک هستن یا تا هنوز فرزندان من خیلی قاطی نشدن با اون جامعه دیگه، اهل اونجا حساب نشدن، میتونم کنترلشون بکنم. ممکن است یک سال، ممکن دو سال، ممکن 5 سال ها، ولی از این زمان بگذره نه، از زمان بگذرد من نمیتونم. ما دوستانی داشتیم در آمریکا، اینها بعد از 20 سال، بعد از چند سال زندگی توی آمریکا، آرام آرام بچه‌هاشون که بزرگ شدن، برگشتن آمدن ایران. یعنی گفتن از اینجا بعد دیگه دیدن اساسا داره خارج میشه. دیگه داره خارج میشه. ما دوستانی داشتیم که تو خود آمریکا مطلقاً تلویزیون تو خونه‌هاشون نداشتن. تلویزیون ممنوع کردن، تلویزیون نداشتن. یعنی نگاه اصلا هیچ چیز، اصلا هیکلش هم وجود نداشت توی خونه، برای اینکه مثلا محفوظ باشن. یعنی جهات مذهبی به قول یه آقایی میگفتش که دعوتش کردن که مسیح نبی لس آنجلس دعوتش کرده بودن، بعد میگفت سوالای عرفانی که اینجا از من پرسیدن در همه عمرم در ایران از من نپرسیدن، از ظرافتی از ادعیه اهل بیت میپرسیدن که میگم دعاها رو من نخونده بودم، من که ظرافت عرفانی اون دعا رو بخوام توضیح بدم. افراد میخوام بگم همه جا هستن، همه جا هستن و حضور دارن و انسان با اینها خودشون مرتبط بکنن. اگر شخص عادی است بالاخره حتی روحانی هم فرق نمیکنه، خودش و خانواده‌اش رو به اینها متصل بکنه، با اینها در ارتباط بشه، تا حد زیادی این کنترل میشه و جبران میشه. ان شاء الله که موفق باشید. بله بفرمایید. خب اگر این نقص رو که مطلقه، یعنی ولی اینکه اقلا باشد شامل میشه، لکن اگر کسی بگه این خارج آمدن من مسئولیتی در این نداشته، خب من گفتم ایرانم بودم همین غلطا رو میکردم، خارج آمدنم مسئولیتی در این نداشته، لعل بگیم این خود این سفر جزء اسباب این گناه نیست، یادم نیست که اهل این گناه حتی هر چی که باشه این گناه انجام میده، فرقی از این حیث نداره. نگاه به طبیعتاً زنان غیر مسلمان هم اگر بدون ریبه باشه این هم شرعا اشکالی ندارد. حق هم این است اگر کسی بیمار نباشه ها، من افراد بیمار رو بذارید کنار، فقط بعد شفاشون دعا کرد، اگر کسی بیمار نباشه واقعیت آن است آدم در خارج از کشور این خانوم هایی که میبیند اونجا هم بیجان دیگه، واقعا حس خاصی به انسان دست نمیده، واقعا عرض میکنم حال بگه جمع خودمونه دیگه، یعنی جنماز آب بکشیم، واقعا اینه. میگم مگر کسی بیمار باشه، که اگر من باشم خدا ان شاء الله شفام بده، وگرنه اگر کسی بیمار نباشه و یه آمادگی هم مثلا بلا ذهن داشته باشه واقعا اینطور هست، یعنی برخوردی که انسان تو اون فضاها دارد خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره. بله حالا این میگم بس یه شخص اونت داره تو خودت شاید که موفق و معرض بشید. صلوات خط بفرمایید. الله علیکم السلام.